آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی فناوری هسته‌ای و موشکی در اختیار ایران، سوریه و میانمار قرار می دهد. بشار اسد از حمایت ایران در مورد مذاکره غیر مستقیم سوریه و اسرائیل پرده برداشت. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در تماس تلفنی با خانواده مجید توکلی با آنها ابراز همدردی کردند. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز هفتم خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 28 ماه مه سال 2010 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را در 30 دقیقه آینده عهده‌دار هستیم و شاهین بشیری با تازه ترین خبرها آغاز میکنند.
با سلام. کره شمالی با نقض قطعنامه‌های تحریم این کشور، فناوری هسته‌ای و موشکی در اختیار ایران، سوریه و میانمار برمه سابق می‌گذارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید که فشرده‌ای از گزارش هیئتی از کارشناسان سازمان ملل را در این مورد به دست آورده است. به گفته این خبرگزاری، هیئت 7 نفره سازمان ملل در گزارش خود گفته است که کره شمالی از طریق شبکه‌ای از واسطه‌های چند لایه‌ای، شرکت‌های پوششی و تبهکاران بین‌المللی این کار را انجام می‌دهد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با تاکید بر اینکه کشورش آماده‌ای از سرگیری تماس‌های صلح با اسرائیل است، گفت ایران نیز از مذاکرات غیر مستقیمی که 2 سال پیش با میانجیگری ترکیه بین سوریه با اسرائیل در جریان بود حمایت می‌کرد. این نخستین بار است که رهبر سوریه از حمایت ایران درباره تماس‌های صلح با اسرائیل سخن گفته است. به گزارش بلومبرگ، بشار اسد روز پنجشنبه در مصاحبه با برنامه تلویزیونی چارلی روز با اشاره به مذاکرات 2 سال پیش اسرائیل و سوریه به میزبانی ترکیه گفت که در آن تماس‌ها با هدف دستیابی به صلح میان دو کشور و بازپسگیری ارتفاعات جولان، سوریه حمایت ایران را در کنار خود داشت. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در تماس تلفنی با مادر مجید توکلی، فعال دانشجویی زندانی، با خانواده او ابراز همدردی کردند. به گزارش سایت دانشجو نیوز، این چهره‌های اصلاح طلب ضمن ابراز تأسف در مورد عدم رعایت حقوق ابتدایی مجید توکلی در زندان، از او و مادرش خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. گزارش حاکی است که مادر مجید توکلی به اعتصاب غذای خود پایان داده، اما همچنان به شدت نگران فرزند خود در زندان است. به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند. آقای آذر به خبرگزاری ایسنا گفته است به جای آنکه درآمد نفت برای ایجاد ارزش افزوده، امور تولیدی و خلق ثروت ملی استفاده شود، این درآمد صرف هزینه‌های جاری شده است و به دلیل تورم، بیکاری و عدم کنترل نقدینگی میلیون‌ها نفر در بدترین شرایط زندگی می‌کنند. جلسه محاکمه عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، روز پنجشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از مقام‌های دادسرای تهران، رسیدگی به این پرونده به دلیل اهمیتش از سیستان و بلوچستان به تهران ارجاع شده است. بر پایه این گزارش‌ها، جلسه دادگاه با حضور وکیل عبدالمالک ریگی و برخی خانواده‌های کشته شدگان در حملات این گروه برگزار شده و دادستان به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض درخواست مجازات مرگ برای متهم کرده است.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. دیپلمات‌های غربی بر این باورند که اعلام آمادگی ایران برای ارسال اورانیوم به خارج بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این کشور تأثیری نخواهد داشت. پارلمان آلمان می‌گوید که شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی بین 10 تا 16% افزایش داشته است. چند تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات به زندان رجایی شهر منتقل شدند. با وکیل و فرزند یکی و مادر دیگری گفتگو کردیم.
همونجا گفته بودن که ما یک هفته است که خانومتو دستگیر کردیم و مادرت هم الان حالش به هم خورده و سکته کرده و بردنش بیمارستان و تو برای اینکه آزاد بشی یه مصاحبه تلویزیونی داشته باش.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز پنج شنبه در شهر کاشان گفت رهبران مخالفان را متهم می کند که به دنبال براندازی دین از بطن جامعه هستند. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. گرچه تهران با ارائه طرحی به آژانس بین المللی انرژی اتمی آمادگی خود را برای ارسال بخشی از اورانیوم غنی شدهش به خارج اعلام کرده، اما دیپلمات‌های غربی می‌گویند این آمادگی هیچ تأثیری بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نخواهد داشت. نادر وکیلی:
مقام‌های غربی می‌گویند اوضاع و شرایط مربوط به برنامه هسته ایران از هنگام آخرین گفتگوهای تهران با غرب که 7 ماه پیش صورت گرفت تغییر کرده است. این مقام ها خاطر نشان می کنند حتی اگر ایران 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد، تهران هنوز میزان کافی اورانیوم برای ساختن یک بمب هسته‌ای را در اختیار دارد، زیرا این کشور به عملیات غنی سازی خود در این مدت ادامه داده است. بر اساس طرح مذکور که هفته گذشته میان ایران، ترکیه و برزیل به توافق رسید، تهران 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را با غلظت پایین ظرف یک ماه به ترکیه می‌فرستد تا جمهوری اسلامی یک سال بعد سوخت اتمی مورد نیاز خود را به شکل میده برای راکتور تحقیقاتی تهران دریافت کند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مورد توافقنامه برزیل، ترکیه، ایران گفت:
serious disagreements with Brazil's diplomacy vis-a-vis Iran and we have told
بدون تردید ما اختلافات جدی در نگاهمان و با نوع دیپلماسی برزیل بر سر ایران داریم. خانم کلینتون افزود: ما به پرزیدنت لولا و همتای خودم در وزارت امور خارجه برزیل گفتیم ما فکر می‌کنیم خرید وقت برای ایران تا این کشور از اتحاد جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش جلوگیری کند جهان را خطرناک‌تر می‌کند و نه برعکس.
President Lula, I've told my counterpart the foreign minister that we think buying time for Iran, enabling Iran to avoid international unity with respect to their nuclear program makes the world more dangerous not less.
مقام‌های غربی می‌افزایند ایران حتی از ماه فوریه گذشته عملیات غنی‌سازی اورانیوم را با غلظت 20 درصدی آغاز کرد، اقدامی که از سوی ایران به منظور تأمین سوخت هسته‌ای‌اش توصیف شده است. اما تولید اورانیوم با این غلظت از سوی غرب نگران کننده اعلام شد، زیرا اورانیوم غنی شده 20 درصدی ایران را یک گام دیگر به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر می‌کند. ایران در این حال اعلام کرده است حتی اگر توافقنامه‌ای را که با برزیل و ترکیه امضا کرده مورد قبول غرب واقع شود، دست از عملیات غنی‌سازی اورانیوم خود بر نخواهد داشت و از همین روز که دیپلمات‌های غربی می‌گویند خودداری ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم آن هم با غلظت بیشتر در واقع نقض هر گونه توافق بالقوه‌ای است که با ایران منعقد شود. پرسش دیگری که از سوی غرب مطرح است این است چرا در حالی که کشورهای بزرگ جهان آمادگی خود را برای تأمین سوخت هسته‌ای ایران اعلام کرده اند، تهران هنوز سخت مایل است تا به این روند ادامه دهد. کارشناسان میگویند ایران دارای توانایی‌های لازم برای تولید سوخت هسته‌ای در کوتاه مدت نخواهد بود و از همین رو تولید اورانیوم غنی شده آن هم با غلظت بالا منطقی به نظر نمی‌رسد، به ویژه آنکه ایران ادعا می‌کند سوخت هسته‌ایش برای راکتور تحقیقاتی تهران تا یک سال آینده تمام خواهد شد. نکته دیگری که دیپلمات‌های غربی به آن اشاره می‌کنند این است که به نظر می‌رسد ایران با ارائه طرح جدید تصمیم دارد این تصور را به وجود آورد که مسئله سوخت اتمی در کانون مشکلاتش با غرب است و نه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران در کل.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. هفته پیش در حالی که آمریکا عزم خود را جزم کرده بود که با کسب حمایت روسیه و چین دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کند، جمهوری اسلامی با یارگیری جدید توپ را بار دیگر به زمین غرب انداخت. آیا ایران می تواند با کمک ترکیه و برزیل به مقابله با جهان غرب برخیزد؟ آیا آمریکا به دور جدید مذاکرات سه‌جانبه ایران، ترکیه، برزیل خوشبین است؟ آیا تحریم های بیشتری در راه است؟ اینها مواردی است که لس آنجلس تایمز در یک مقاله تحلیلی به آنها پرداخته که برگردان این مقاله را از همکارم حسن فرامرز میشنویم.
تحریم ایران هدف نهایی آمریکا نیست، بلکه وسیله است برای رسیدن به هدف، و آن هدف این است که آمریکا می‌خواهد مطمئن شود ایران به دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای نیست. به همین خاطر بود که در اکتبر گذشته ایالات متحده به همراه سایر همپیمانان خود به ایران پیشنهاد مبادله اورانیوم داد تا با حفظ وجهه سیاسی ایران مشکل هسته‌ای این کشور را با جامعه جهانی حل کند. دویل مکمانوس در مقالش در لس آنجلس تایمز با ذکر این موارد می نویسد: هفته پیش در حالی که اوباما خوشحال از جلب حمایت دو متحد بزرگ ایران، چین و روسیه، می رفت تا دور چهارم تحریم ها را علیه ایران در شورای امنیت تصویب کند، از تهران خبر رسید که دولت ایران با همیاری ترکیه و برزیل پذیرفته است بخشی از اورانیوم خود را برای مبادله به خاک ترکیه بفرستد. انتشار این خبر کلاف هسته‌ای ایران را پیچیده تر کرد. اکنون آمریکا به جای چانه زنی با چین و روسیه، نه تنها باید با دو کشور جویای نام ترکیه و برزیل که از اعضای غیر دائم شورای امنیت نیز هستند سر و کله بزند، بلکه باید سایر کشورهای جهان را نیز متقاعد کند که چرا ایران باید تحریم شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این اقدام ایران را که در آستانه دور جدید تحریم ها صورت گرفته یک ترفند سیاسی دانسته و گفته پیمان سه جانبه ایران، ترکیه، برزیل امنیت جهانی را به خطر خواهد انداخت. از نظر آمریکا تهران با رد پیشنهاد ماه اکتبر واشنگتن و قبول پیشنهاد مشابهی در این پیمان سه جانبه جدید تنها یک هدف را دنبال می کند و آن وقت کشی است. از نظر نویسنده این مقاله در لس آنجلس تایمز، درسی که جهان غرب طی 30 سال کلنجار رفتن با جمهوری اسلامی گرفته این است که به دولت مردان ایران نمی شود اعتماد کرد. آمریکا میگوید هدف از تحریم ایران توقف غنی‌سازی اورانیوم در این کشور است، اما تهران با این پیمان سه جانبه اخیر نه تنها به این خواست جامعه جهانی گردن ننهاده، بلکه در سایه همکاری‌های دو کشور ترکیه و برزیل در نظر دارد هم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد و هم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را به طور قانونی از این کشورها دریافت کند. موضع‌گیری اخیر ایران در بین اعضای کابینه دولت اوباما نیز دو دستگی ایجاد کرده است. از یک طرف برخی معتقدند که دولت احمدی نژاد می‌کوشد با این گونه سیاست‌های کجدار و مریض زمان بیشتری برای خود بخرد، و از سوی دیگر گروهی می‌گویند اگر ایران با شفافیت عمل کند می‌توان از این پیمان سه جانبه برای حل بحران اتمی آن کشور استفاده کرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پارلمان آلمان در پاسخ به پرسش حزب چپ این کشور درباره اوضاع سیاسی در ایران اعلام کرد که شمار اعدام ها در ایران در سال 2009 میلادی نسبت به سال پیش از آن بین 10-16% افزایش داشته است و شمار اعدام ها دست کم بین 270-388 مورد ثبت شده است. فریدون زرنگار در گفتگوی با علی محجوبی، عضو فراکسیون حزب سبز آلمان، از جزئیات این اطلاعات پارلمان آلمان پرسیده است.
پس زمینه اصلی این اطلاعات اینه که دولت فدرال آلمان در جواب یک کاتالوگی از پرسش‌های فراکسیون حزب چپ‌ها در پارلمان آلمان به این سوال‌ها در این روزهای اخیر جواب داده، و بخش رسانه‌ای پارلمان آلمان صرفاً جواب‌های دولت آلمان رو به صورت کوتاه و مختصر جمع‌بندی کرده و همینجوری منتشر کرده بدون اینکه این اطلاعات یا این جواب‌ها جواب پارلمان آلمان باشه.
خب اهمیت چنین اطلاعاتی از لحاظ سیاسی در پارلمان آلمان چی است؟
اهمیت اطلاعاتی این جواب اینه که در واقع دولت آلمان با پرسش‌هایی که فراکسیون‌های مختلف پارلمانی از دولت می‌کنند مجبور هست اطلاعات تا اونجا که برای دولت آلمان مقدور می‌باشد دقیق و جوابای درستی بده. در همین رابطه دولت آلمان مجبور میشه برای پاسخ به این سوال‌ها از سفارت آلمان در ایران، از سفارت دیگر کشورهای اتحادیه اروپا اطلاعات بگیره و بر پای این اطلاعات جوابای موثق و دقیق بده. بخش اصلی این کاتالوگی که صحبتش هست دولت فدرال این روزا جواب داده شامل تعداد و ارقام پناهندگان ایرانی در کشور آلمان هست، در مورد هویت پناهندگی اونها، در مورد مدت اقامت اونها، در مورد تغییر روند پناهندگی و یا افزایش و یا کاهش تعداد پناهجویان در آلمان، و یکی از سوال‌ها در رابطه با افزایش اعدام‌ها در ایران هست که جواب دولت آلمان بر پایه تخمین‌هایی که سفارت‌های کشور اروپایی و یا امنستی اینترنشنال بیرون دادن و یا حساب کردن اینه که حدود بین 10-16% ارقام اعدام‌ها در یک سال گذشته 2009 بالا رفته و در مقایسه با آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تقریبا 4 برابر شده است.
شما اشاره کردین که در این اطلاعیه که پارلمان آلمان به پرسش حزب چپ میده در مورد پناهندگان ایرانی در آلمان هم مطالبی است. آیا مطالبی است که تاکنون ناشناخته مونده باشه؟
کاملا ناشناخته نیستن این اطلاعات. بیشتر میگم تدقیق تعداد پناهجویان و پناهندگان و تدقیق تعداد افرادی هست که تا حالا جواب مثبت از سازمان‌های رسمی آلمانی گرفتن. در مورد آمار پناهندگان از جمله در این جواب‌ها میشه خوند که در روز 31 مارس سال 2010 مجموعا 6699 ایرانی به عنوان پناهجو در آلمان به سر میبرن. از این تعداد 4467 نفر مرد و 2232 نفر زن هستند و در واقع با 3 نوع هویت پناهندگی اینا میتونن به اصطلاح روش حساب بکنن. یکی اینکه پناهندگی سیاسی، یکی بیشتر پناهندگی به خاطر اقامت نسبتاً کوتاه مدت میگیرن که مدام باید تمدید بشه، و بخشی هم در رابطه با به هم پیوستن خانواده ها.
علی محجوبی عضو فراکسیون حزب سبز آلمان به پرسش های فریدون زرنگار از رادیو فردا پاسخ میداد. و عزیزان شنونده، رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را به گوش شما میرساند و صدای شما را به گوش آنها.
می‌خواستم از طریق رادیو شما از هموطنانم طلب بخشش کنم، طلب عفو کنم، حلالیت بطلبم. از اینکه به فریب خوردم و به احمد نژاد رأی دادم، باور کن از خودم بدم اومده. امیدوارم ملت منو ببخشن به خاطر این اشتباه بزرگی که مرتکب شد.
تا چه میخواهند سرانه به اصطلاح جمهوری اسلامی این طور به نقض حقوق انسانی ادامه دهند؟ بترسند از خشم ملت؟ اگر به طور واقعی برخیزند، آن وقت نه دنیا را دارند نه آخرت را.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تشریف آوردن جیرفت تو سفر استانی به کرمان. جالب اینجاست که ایشون میفرمایند 5% جوانان استان کرمان بیکارند. کاش که میگفت این آمار از کجا آورده. 5% سر کارند، اونم کارهای مبتذل. ندارم دستش درد نکنه، بازم دلگرمی بهمون میده. خوب
زنان بد حجاب را باید سنگسار کرد. از بندر عباس، روستای دشت امام.
خواستم با آقایون کروبی و موسوی بگم که روزهای مثل 22 خرداد تنها یک بار در سال وجود داره و تکرار شدنی هم نیستش. خواهش میکنم از این روز به نحو احسن استفاده کنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
هنوز چند روز از انتقال چند زندانی سیاسی از زندان ایوین به زندان رجای شهر کرج نگذشته است که برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز خبر جدیدی را در مورد انتقال این زندانیان به بخش دیگری در زندان رجای شهر منتشر کردند. آزاده اسدی.
برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز خبر دادند که 4 زندانی در رجای شهر کرج به بخشی که دارالقرآن این زندان خوانده می‌شود منتقل شدند. این 4 زندانی مسعود باستانی، عماد بهاور، داوود سلیمانی و عیسی سرخیز هستند که برخی از آنها به تازگی از اوین به رجای شهر کرج منتقل شدند. اما دارالقرآن چگونه جایی است که این سایت‌های خبری از انتقال برخی زندانیان به این بخش ابراز نگرانی کردند؟ سایت خبری کلمه گزارش داده است که دارالقرآن زندان مکانی برای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی است. سایت کلمه تأکید کرده است که زندانیان پیشین رجای شهر این بخش را مرکز قرآن خوانی دانستند، اما به گفته آنها در این محل مواد مخدر هم توزیع می‌شود. نسرین ستوده، وکیل عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که دست کم 11 ماه است در زندان به سر می‌برد، در مورد این نوع نقل و انتقال‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
اصلا از اون روزی که این 5 تن اعدام شدن، وضعیت زندان هم در اوین هم جا کسانی رو که منتقل کردن به هم ریختش. علتش این بود که همون روز ظهر زندانیان بند 350 در اعتراض به اعدام این 5 نفر هموطنان کرد نهار خودشون رو تحویل نمیگیرن و مسئولین زندان با تصور این که برنامه ریزی این تحویل نگرفتن غذا رو آقای تبرزدی و آقای داوود سلیمانی و آقای شعفز و چند نفر دیگه رو بدارن، اینها رو همون روز به زندان کرج منتقل میکنن. آقای سحرخیز رو به زندان رجایی شهر و آقای تبرزدی موکل دیگر من رو به زندان چکشویی منتقل میکنن. به این تصور که احتمالا ممکنه این مشکلات در بند 350 کنترل بشه، اما ما بعد از این انتقال ها شنیدیم که آقای مجید توکلی، کوهیار گودرزی، آقای جعفر پناهی، اینها همه در زندان اوین دست اعتصاب خوش کم زدن. بنابراین اساسا از ابتدا این انتقال بیخردانه بوده و همچنین برخلاف قانون شورای طبقه بندی زندان ها بوده، زیرا که اساسا اینها ساکن تهران بودن، محل توجه اتهام هم در تهران بوده، بنابراین هیچ دلیلی برای انتقال اینها به کرج وجود نداشته.
این در حالی است که برخی سایت‌های خبری اعلام کردند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار دربند، دچار بیماری قلبی شده است. مهدی سرخیز، فرزند او، به رادیو فردا میگوید
از نظر جسمی که خیلی ضعیف شده، یعنی وقتی که رفتن تو هیچ دوای آنچنانی مصرف نمی‌کردن، الان 11 مدل دوای مختلف دارن مصرف می‌کنن. هنوز هیچ گونه اطلاعات خاصی ما نداریم که جرمشون چیه، چرا هستن اونجا هستن، واسه چی هستن. یه دادگاه دیگه ای هم داشتن که اونم از اون تبرئه شدن، قبلا به بهانه اون نگرشون میداشتن، میگفتن حکم 7 ماهه دارن.
بر اساس گزارش برخی سایت های نزدیک به جنبش سبز، زندانیانی که در اوین مقاومت کنند از سوی مسئولان زندان اوین به رجایی شهر کرج معرفی میشوند. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و از بازداشت شده های پس از انتخابات، درباره دلیل انتقال فرزندش به رجایی شهر به رادیو فردا میگوید
گفتن که همین 3-4 روز اخیر خیلی به من فشار آوردن که مصاحبه تلویزیونی داشته باش و حتی همون روز پنجشنبه‌ای که ما رفته بودیم برای ملاقات و ملاقات ندادن، کارشناسشون پیششون بودن و همونجا گفته بودن که ما یک هفته است که خانومتو دستگیر کردیم و مادرت هم الان حالش به هم خورده و سکته کرده و بردنش بیمارستان و تو برای اینکه آزاد بشی یه مصاحبه تلویزیونی داشته باش، که این هم خب به هر صورت انجام نداده بود و فکر میکنم به همین دلیل انتقالش دادن به زندان رجایی شهر.
این انتقال ها در حالی صورت میگیرد که خبرهای مبنی بر انتقال این چند زندانی سیاسی به بخش دارالقرآن زندان رجایی شهر موضوع جدیدی شده که برخی درباره آن اظهار نگرانی کردند.
گزارش آزاده اسدی را میشنیدید و ما حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، روز پنجشنبه در شهر کاشان رهبران مخالفان را متهم کرد که به دنبال براندازی دین از بطن جامعه هستند. وزیر اطلاعات گفت همکنون سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور بر سران فتنه تسلط بسیار خوبی دارد، هرچند آنها دست از تلاش بر نمی دارند. بهروز کارونی.
در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال گذشته، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، خواستار برگزاری راهپیمایی در این روز شده و از ادامه اعتراض‌ها سخن گفتند. در مقابل، وزیر اطلاعات آنان را به تلاش برای براندازی دین متهم کرد و گفت در بررسی‌های انجام شده از دفاتر و مجموعه‌های برخی از سران فتنه به اطلاعاتی دست یافته‌ایم که از 20 سال قبل گروهی شکل گرفته بود که هدف آن براندازی دین از بطن ایران اسلامی است و همه اینها دارای مستندات است. پایان نقل قول. حامیان دولت و رسانه‌های وابسته به آنها معمولاً از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و نیز محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، به عنوان سران فتنه نامی برند و به ویژه در هفته‌های گذشته حملات خود را به آنان افزایش دادند. وزیر اطلاعات همچنین از اصلاح طلبان به عنوان ضد انقلاب جدید و تهدیدی دیگر علیه نظام نام برد که به گفته وی حرکت آن در دوره سازندگی شروع و در دوره اصلاحات به اوج رسیده بود. حیدر مصلحی در این باره گفت این طیف که در دولت نهم با چالش جدی مواجه شد و سیلی محکمی خورده بود، در انتخابات دهم به میدان آمد و به دنبال بازسازی خودش بود و در نهایت به جریان فتنه انجامید. وی با بیان اینکه نفاق جدید پایه‌گذار فتنه بعد از انتخابات دهم بود افزود کسانی که در دوره حیات امام جرأت نمی‌کردند بگویند ما با ولایت فقیه مشکل داریم، اینجا به میدان آمدند و در واقع باطن خود را نشان دادند. پایان نقل قول. از سوی دیگر در ادامه حملات حامیان دولت محمود احمدی نژاد به رهبران مخالفان، غلامعلی حداد عادل، یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس، روز پنجشنبه در سخنانی با حمله به آقایان موسوی و کروبی آنها را متهم کرد که هیچ گونه سابقه انقلابی ندارند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت اتفاقات سال 88 مانند کهریزک قابل مقایسه با شکنجه‌های قبل انقلاب نیست و چقدر جای تأسف است بعضی از آقایانی که خود را انقلابی می‌دانند و برخی اشخاص با سابقه انقلابی می‌گویند فردی پیش ما آمده که می‌گوید در زندان‌ها با نوامیس مردم فلان کارها صورت می‌گیرد و این خبر را در اختیار خبرگزاری‌های اسرائیلی و آمریکایی قرار می‌دهند. پایان نقل قول. پیش از این مهدی کروبی با استناد به اظهارات شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات برای نخستین بار ماجرای تجاوز جنسی به زندانیان را در بازداشتگاه‌ها افشا کرد که با واکنش تند حامیان دولت محمود احمدی نژاد روبرو شد. غلامعلی حداد عادل با اشاره به انتقاد میرحسین موسوی از اعدام شماری از زندانیان سیاسی در ایران همانند فرزاد کمانگر گفت چقدر جای تأسف دارد که عده‌ای در غرب کشور آدمکشی و مزدوری بیگانه می‌کنند و پس از محاکمه و مجازات فردی از آنها حمایت می‌کند که خود را انقلابی و بسیجی می‌نامد و دم از امام می‌زند. پایان نقل قول. در همین حال مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های مذهبی و سیاسی اصلاح طلب در ایران با انتشار بیانیه‌ای از آنچه امواج تهمت‌ها و ناسزاگویی‌ها به خصوص از سوی محافل و رسانه‌های خاص نامید انتقاد کرد. مجمع روحانیون مبارز این گونه اقدامات را موجب ضربه خوردن اصل نظام جمهوری اسلامی دانست و خواستار تغییر این فضا شد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و ما رشته اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی از دوره فوق لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی حذف شد. سال گذشته نیز تعدادی از اساتید این رشته بازنشسته و ممنوع تدریس شده بودند. مراد ویسی:
آیا دانشگاه‌های ایران با انقلاب فرهنگی جدیدی روبرو هستند؟ برخورد با تشکل‌های دانشجویی، بازداشت دانشجویان منتقد، اخراج یا بازنشستگی اجباری اساتید دگراندیش و حالا حذف رشته‌های دانشگاهی. رشته اقتصاد توسعه و برنامه ریزی از دانشگاه علامه طباطبایی حذف شده است. طبق گزارش سایت کلمه، صدرالدین شریعتی رئیس این دانشگاه نامه‌ای به سازمان سنجش ارسال کرده و گفته است امسال در این رشته دانشجو نمی‌پذیرد. سال گذشته نیز نزدیک به 10 تن از اساتید شناخته شده و صاحب نام این دانشگاه به طور اجباری بازنشسته شدند. اما حالا به نظر می رسد فراتر از گرایشات فکری اساتید دگراندیش، حذف برخی رشته ها با انتقادات آیت الله خامنه ای از علوم انسانی در ارتباط باشد. آیت الله خامنه ای سال گذشته و پس از انتخابات علوم انسانی در دانشگاه های ایران را وارداتی خواند و بر قرآنی تر شدن علوم انسانی تاکید کرد.
ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. یکی از بخش های مهم پژوهش قرآنی اینه، در زمینه های گوناگون توجه کرد به نکات و دقایق قرآن و مبانی علوم انسانی رو در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد. اگر این شد، اون وقت بر پایه او میتوانند متفکرین و پژوهندگان و صاحب نظران و اینها بنشینند در علوم مختلف انسانی، بر این پایه و بر این اساس بناهای رفیع رو بنا کنند.
پس از این انتقاد آیت الله خامنه ای، کامران دانشجو وزیر علوم ایران طی ماه‌های گذشته بارها تهدید کرد اساتید غیر همسو را از دانشگاه‌ها بیرون خواهد کرد. اما این نخستین بار است که فراتر از اساتید و دانشجویان منتقد یک رشته دانشگاهی حذف می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم هم در همان ابتدای کار گفته بود کامران دانشجو را برای تحولی خاص به وزارت علوم گماشته است.
در آموزش عالی هم ما اونجا نیازمند این هستیم برسیم به نقطه ای که انسانهایی که از آموزش عالی ما میانه انسانهای کارآمد، قابل اتکا، هدفدار و شجاع باشن. فکر میکنم فضای عمومی آموزش عالی نیاز به تغییر داشت. کسی که دکترای مهندسی داره ما فکر کردیم بیاد در آموزش عالی، یه مقداری ما بتونیم کارها رو قویتر و جدیتر جلو ببریم.
حالا با چنین تحولاتی به نظر میرسد دیگر مسئله دانشجویان منتقد یا اساتید منتقد نیستند. حالا به نظر میرسد کامران دانشجو، محمود احمدی نژاد و فراتر از این دو آیت الله خامنه ای در پی همسوتر کردن دانشگاه ها با نظام حاکم در ایران هستند و این وضعیت این سوال را به ذهن می آورد که آیا در ایران انقلاب فرهنگی دیگری در راه است؟
مراد ویسی گزارش می داد و به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد، سالم و سربلند و پویا باشید.
سلام گرم خردادی ما رو بپذیرید. گرچه ما در شهر زیبای پراگ هنوز اثری از این گرمای خردادی ندیدیم، اما ویژگی های این ماه پرحادثه و پرخاطره اصولاً هر جای دنیا که باشی آدمو گرم میکنه، اینطور نیست آتوسا؟
بله پیام، به هر حال آخرین ماه بهار هم هست و دیگه یواش یواش به طرف تابستون میریم. از سوی دیگه یکی از پرحادثه ترین ماهای تاریخ ایران هم هست، درست پیام؟
همینطوره، خرداد ماه پر از اتفاقات گوناگون در تاریخ معاصر ایرانه، ولی خب یکی از اتفاقات خیلی مهم فکر کنم این برنامه ویژه بخش موسیقی که امروز پنجشنبه ششم خرداد، فکر کنم اولین پنجشنبه ماه خرداد هم هست، که ما از بخش موسیقی رادیو فردا با شما هستیم که تکلیف این ترانه های برتر اردیبهشت ماه رو همینجا روشن بکنیم و شما رو که منتظر اعلام نتایج رده بندی ترانه های برتر اردیبهشت ماه هستین رو هم خیلی دیگه منتظر نذارید.
ما مجبور بودیم که نتایج ترانه های برتر اردیبهشت ماه رو امروز اعلام بکنیم، یعنی زودتر امکانش نبود، برای همین در عرض چند روز اخیر شما ترانه های برتر رو نشنیدید.
البته باید بگم که مقصرم واقعا ما نیستیم، مقصر خودتونی، مقصر شما این که با هزاران اسمس و ایمیل و تلفن اصلا فرصت سرخاروندن برای ما که نمیذارید هیچی. این که هفته اول ماه خرداده و ما همچنان داریم آرای ماه اردیبهشت رو میشماریم. چنان هم یه دست از دوستانی هستن ناتوسا، فکر میکنم تو هم دیدی این روزا، که با اینکه ترانه های برتر دیگه پخش نمیشه، اما همچنان آرای ترانه های برتر امتیازات از طرف شنونده ها در حال جاری شدن به ایمیل و اسمس رادیو فرداست.
راستش ما هم از این مقطعی گفتیم اوکی دیگه تموم شد، دیگه هر رأیی که اومد نمیتونیم منظور بکنیم و باید به یه نتیجه قطعی برسیم. ضمن این که این آرایی که میومد بیشتر تأکید کرده بود و تایید کرده بود اون نتایجی که ما به هر حال بهشون دست پیدا کرده بودیم، یعنی تغییر آنچنانی در نتایج نمیداد.
همینطوره، و بالاخره ما هم بعد از حساب کردن کلی اسمس و ایمیل و تماس تلفنی این فرصت رو پیدا کردیم که نیم ساعتی با شما باشیم و نتایج اردیبهشت ماه رو اعلام بکنیم و بریم به برنامه ویژه خرداد ماه بپردازیم. یک اتفاقی که در رادیو فردا داره میفته اتفاق تازه است، برنامه تازه است. حضور فرشید منافی گوینده پرسابقه رادیوی ایران که از ماه گذشته به رادیو فردا پیوسته و برنامه‌ای رو تحت عنوان رادیو پس فردا در بخش موسیقی رادیو فردا راه اندازی میکنه. حالا بگین کی؟
بابا دیگه بسه، چقدر حرفشو بزنیم، یه ماه چند وقته داریم همینجوری این تبلیغاشو پخش میکنیم.
خب منم البته می‌خواستم همینو بشنوم. بله این شنبه،
یعنی در واقع پس فردا.
درسته، همینطوره، اشتباه نکنید، همین پس فردا واقعا.
یعنی اگه الان پنجشنبه باشه و شما تکرار برنامه را در روز جمعه نشنوید، برنامه رادیو پس فردا پس فردا شروع میشه.
همینطوره، یعنی این پس فردا،
یعنی فردا نه ها، یعنی اگه فردا میشنوین فردا، ولی اگر امروز میشنوین پس فردا.
اگر من قاطی کردم، بریم این پرومو رو گوش کنیم برگردیم.
مواظب دوسته باشی، دوزگیر نصب کنین، رو رادیو هاتون دوزگیر نصب کنین. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استبه جدا به سرعت دوزگیر نصب کنین، چون ما داریم میایم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا از شنبه 8 خرداد 10 تا 11 شب، شنبه تا چهارشنبه، زنده و مستقیم از رادیو فردا. دوزگیر یادتون نره.
بله، این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته میتونید به مدت یک ساعت بشنوید و حتی در وبسایت رادیو فردا هم دسترسی خواهید داشت به این برنامه. به هر حال دو روز بیشتر نمونده، رادیوهاتون رو تنظیم بکنید، راست ساعت 10 شنونده این برنامه باشید.
خب دیگه پس بریم سراغ نتایج مسابقه ترانه‌های برتر از اردیبهشت ماه.
برو بریم.
رتبه دهم آخه تو از سعید عرب.
تنم از اون طرز نگاه میلرزه، اما بازم به دیدنش میارزه، خیالم از نبودنت میترسه، از اون نگاه پوشوندنت میترسه.
رتبه نهم ترانه بود با صدای زانیار به اسم هیپنوتیزم.
کاری کردی که این حدس رو زدم، نزدیک میشی به من تو یک قدم، باعث شد که لبخند بزنم، آره خوشبخت در این آدم منم، واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک، آخه دوریت میکنه منو هیتر.
رتبه هشتم رقص رویا با اجرای آراز.
ما من و تو باز قصه عشق رو میسازیم،
رتبه هفتم البته متعلق به وقت پرواز از 25 بند.
رتبه ششم آرش و تیمبوکتو با ترانه دستا بالا.
دستان بالاست، دستان بالاست. رتبه پنجم خیلی جالبه، این ترانه اگه یادتون باشون اوایل اول بود، الان شده رتبه پنجم کامیار و ترانه دوباره.
آره مثل این که طرفداراش از نفس افتادن وسط های کار. برعکس طرفدارای امید با ترانه فریاد فریاد رتبه چهارم.
بس که فریاد زد.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خدایی انگاری قلبمو میخواد. آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خدایی انگاری قلبمو
میخواد. و رتبه سوم مجموعه ترانه های برتر اردیبهشت ماه، ترانه ای از هنرمند جوان و محبوبی که تو ماه های گذشتم یک بار ترانهش به عنوان بهترین ترانه ماه اگر یادت باشه تو سا انتخاب شد.
درست
حد زده باشید، مهدی مقدمه با ترانه تنهایی.
جواب تو سکوت بود از اینه که می سوزم، دلم می خواد ببینم دوستم داری هنوزم، بدتر از این حقمه قدر تو دیر فهمیدم، کاش کی به اشکای تو هیچ وقت نمیخندیدم.
و جای تعجب نیست که گوگوش با ترانه باران رتبه دوم رو به خودش اختصاص داده.
شب شیشه بارون زده، آینه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست، پس تو همه خانه من شهر تماشاست، دنیای من اینجاست همین گوشه دنیاست.
اما این آخری واقعا جای تعجب داشت، یعنی من
اصلا
انتظارشو نداشتم که شنونده های بخش موسیقی رادیو فردا به یک همچین ترانه ای اصلا رأی بدن و خیلی عجیبه به نظر من. خودتون هم جا خواهید خورد اگر بشنوید برنده ترانه های برتر.
غافلگیر کننده است کاملا. آره.
دنیای این روزای من با صدای داریوش اقبالی.
دنیای این
روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی، دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم.
ولی جدی من فکر می‌کنم دیگه داریوش یواش یواش سرقفلی رادیو فردا رو داره، بالاخره یه پورسانتی چیزی باید
به حال. آره البته امیدوارم که شما هم ناراحت نشده باشید از شوخی که ما کردیم قبل از اینکه معرفی کنیم ترانه برتر. و مسلماً داریوش اقبالی یکی از محبوب‌ترین خواننده‌های موسیقی ایران در سه دهه گذشته است. ولی آقای داریوش اقبالی با همه طرفدارانی که دارن و محبوبیتی که دارن، یه خورده همیشه در مسابقه ترانه‌های برتر ما یک کاری می‌کنن که همه چی می‌ریزه به هم و خیلی به راحتی و با سرعت زیاد همینجوری رأی هاست که هزار هزار برای این ترانه اومد این ماه و از رتبه نمیدونم هفتم هشتم اول ماه یه دفعه ظرف دو هفته رسید به بالای جدول.
بله و یکی از شنوندهای رادیو فردا که گویا متاسفانه اصلا از این هنرمند محبوب خوشش نمیاد، اعتراض عجیبی کرده بود که چرا همیشه ترانه های داریوش رو میذارین رتبه دهم که زیاد امتیاز بیاره. اولا که رده و امتیاز شماره‌ای که ما به ترانه ها میدیم کاملا اتفاقیه و هیچ منظور خاصی براشون وجود نداره، ضمن اینکه این واقعا اولین بار بود تا اونجا که یادمه که به ترانه داریوش
رتبه دهمو دادیم،
رتبه دهمو داده بودیم، شماره دهم رو داده بودیم و فکر نمی‌کنم تأثیری داشته باشه. و به هر حال طرفدارای داریوش هم تعدادشون زیاده و هم از غیر معلوم رادیو فردا زیاد گوش میدن و دست به اس ام اس و ایمیل فرستادن و زنگ زدنشون هم انگار بهتر از خواننده‌های دیگه است.
خب آقای داریوش اقبالی، برای بار نمیدونم چندم من دوباره به شما تبریک میگم. ترانه دنیای این روزای من ترانه برتر ماه اردیبهشت شد بر اساس اس ام اس ها، ایمیل ها و تماس های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
حالا دفعه های پیش که ترانه های داریوش از جمله خونبازی و نترسون و اینا رتبه های بالایی می آوردن، ما میذاشتیم به حساب اینکه جو ایران ملتهب، فضا سیاسی، داریوش آهنگ سیاسی خونده، ولی این آلبوم و این ترانه کاملا عاشقانه هستن، از غیر معلوم فرق نمیکنه داریوش چه ترانه بخونه، هوادارانش به هر حال هواشو دارن.
هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم.
ما خیلی جدی میخوایم یه بخشی رو تو این برنامه، حالا چه نیم ساعت برنامه داشته باشیم چه 45 دقیقه، تو این برنامه میخوایم خیلی به صورت جدی یه بخشی از اسمس ها و ایمیل ها و نظرات شما رو راجع به ترانه های برتر و کلن بخش موسیقی رادیو فردا خیلی جدی و تون تون، چون وقتم نداریم، بخونیم و جوابی بدیم. و خب اس ام اس اولی میگه که من از رادیو فردا تشکر میکنم و از رادیو فردا میخوام بیشتر ترانه های داریوش اقبالی رو برای ما پخش کنن. از شما متشکریم. ما واقعا از شما متشکریم. خیلی
بله بله، ما خیلی کم پخش میکنیم و واقعا
به موقع بود. البته واقعا یاداوری خوبی بود.
ما از آهنگای داریوش رو کاملا مهجور موندن در رادیو فردا.
به هر حال از شما ما خیلی ممنونیم.
یه تعدادم ایمیل و اس ام اس برامون رسیده در طی هفته های اخیر، من الان به همش رو میخوام یه جا جواب بدم، که مثلا الان ترانه شماره 1 رو پخش کنین، یا چرا آهنگ 5 رو کمتر پخش میکنین، چرا آهنگ 4 رو پخش نکردین تا حالا. اینو بهتون بگم، ترانه های برتر در طول روز جای مشخصی دارن و به تصادف در این جاهای مشخص جا میگیرن، اینطور که هر کدومشون دست کم روزی دوبار پخش میشن. یعنی اینجوری نیستش که لزوما شما اگه 2 ساعت به رادیو فردا گوش بدین حتما ترانه ای با فلان شماره رو خواهید شنید. علتش هم اینه که اگه بیشتر از این تکرار بشه، مسلما باز مورد اعتراض تعدادی از شنونده ها قرار خواهد گرفت که چرا اینقدر تکرار شده.
ما هم داریم تلاش میکنیم که این ترانه ها رو هر روز در ساعات جدیدی در طول 24 ساعت بچرخونیم، که هر جای دنیا، هر ساعتی، در هر شرایطی شما شنونده ما هستید، یک ترانه برتر تازه رو در طول یک ماه بشنوید. Let's get scratching. به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. مطلب دیگه ای در مورد تنهای برتر این ماه در یک ایمیلی که به دستمون رسیده هست، دوستی تشکر کرده بسیار زیاد از برنامه ترانه های برتر و گفته که من سوالی دارم، اونم اینه که اردیبهشت که تموم شده، چطور هنوز دارید ترانه های برتر ماه اردیبهشت رو با گذشت 2 روز از ماه خرداد همچنان پخش میکنید؟ من راستش فکر نمیکنم که همچین اتفاقی افتاده باشه. فکر میکنم که از روز اول خرداد ما اصولا ترانه برتر دیگه پخش نکردیم و یک آگاهی داشتیم که برنامه امروز رو به آگاهی و اطلاع شما میرسون که چه ساعتی پخش میشه و راجع به تکرارش صحبت میکرد. به هر حال باز هم از این که شما با دقت برنامه های ما رو دنبال میکنید، نظر میدید در مورد هر ترانه‌ای که میشنوید یا برنامه جدیدی که به رادیو میپیونده، از شما سپاسگزاریم.
برای ما اسمس فرستاده،
ترانه های جدید از خانم هایده؟
نه تعریف کرده ما این همه انتقاد و پرسش و اینجور چیزا رو، گفته که آهنگاتون تازگی خیلی توپ شده. البته قبلا هم توپ
بود، حالا رنگش شد عوض شده یا
توپ دارم یه خورده
خیلیتره اخیرن. یه دونه رو دیدم قایم کرد، یا تو سا چی بود اون؟
نه چیز مهمی ببینن. نبود چیز مهم.
اینو داشتی یه کاری میکردی که من نبینم، خودت باید بخونی.
خودت گفتی وقت اسمس ها تموم شده. بله، یکی از دوستانمون تماس گرفتن و گفتن که پیام جون مرسی بابت ترانه های خوشگلت، خیلی زحمت میکشی.
خواهش میکنم، اصلا بس دیگه، اسمس ها دیگه کافی هم نمیخوا. خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که شما دوست دارین ترانه ها رو شنونده ما بمونید. اسمتون رو بفرستید دفعه دیگه برام.
شماره تلفنتون رو دارید؟ یه چیز دیگه هم خیلی مهمه تند بگم، فقط اگر دوست دارید اسم یه ترانه رو بدونید و خواننده‌ش رو بدونید، همین کافیه که بگین مؤنث یا مذکر، چه ساعتی، چه روزی، چه دقیقه‌ای شنیدینش، ما پیداش میکنیم. ولی متن آهنگ ما همه رو به خدا حفظ نیستیم.
آره واقعا اینطوریه، ما تقریبا همه ترانه‌هایی رو که پخش میکنیم میشناسیم، اما یه وقتایی هم یه دسته از شنونده‌های عزیز رادیو فردا هستن که یک همچین اس ام اس هایی میفرستن. سلام و سپاس از شما. خواننده ترانه تو با منی اگر بی وفایی صداد هنوز، سه نقطه کیه؟
و آخرین پیامی که امروز از شنونده ها میخواییم براتون بخونیم، ایمیلی از آقا یا خانم به اسم مرکام، اگه درست تلفظ کرده باشم، که اسم خواننده یا آهنگ رو از ما پرسیده، ولی ایشون زحمت کشیده و واقعا تمام شعر رو تقریبا فرستاده. اسم آهنگ هست مست عشق از رعنا فرهان،
همونیه که میگه که سرمست شد نگارم
منگر به نرگسانش.
سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش، مستانه شد حدیثش، پیچیده شد زبانش، گه میفتر از این سو گه میفتر از آن سو، آن کس که مست گردد خود این بود نشانه.
و حالا میرسیم به معرفی ترانه های برتر خرداد ماه، که البته با برنامه ترانه های برتر ماه های گذشته کمی که چرز کنم یه خورده بیشتر از کمی فرق داره.
بله، و کلن خرداد ماه هم با ماه های دیگه فرق داره.
آره، مثل اسمش که یکی اردیبهشت و فروردین داریم، و البته منظور در اینه که خرداد در تاریخ معاصر ما خیلی ماه پرحادثه و پرقصه است.
بله، آخرین رویداد مهم تاریخی، سیاسی و اجتماعی که در این ماه اتفاق افتاد درست سال گذشته بود، که مطمئنم شما خودتون هم خاطره های زیادی از این ماه و این اتفاق ها دارید.
انتخابات ریاست جمهوری ایران و حوادث تلخی که در پی داشت، حوادثی که البته سرآغاز و الهام بخش بسیاری از هنرمندان ایرانی شد تا با خلق آثاری چه از موسیقی، شعر، فیلم، نقاشی اعتراض خودشونو به گوش جهانیان برسونن.
و ما هم دقیقا تصمیم گرفتیم به همین مناسبت، به مناسبت خرداد ماه و اتفاقاتی که سال پیش افتاد، تعدادی از ترانه هایی که هنرمندان مختلف به یاد و برای این اعتراضات و اتفاقات ساخته بودن به عنوان ترانه های برتر خرداد ماه به شما معرفی کنیم،
که البته ترانه هایی که صرفا ترانه های بسیار جدیدی نیستن، شاید تعدادی از اونها رو شنیده باشید، اما ترانه هایی هستن که این بار برای اولین بار از گوش و کنار دنیا جمع‌آوری کردیم از هنرمندان بزرگی که ایرانی هم نبودند اما به جنبش اعتراضی ایرانی ها پیوستند و آثاری رو در این زمینه خلق کردند. و برای ترانه های برتر این ماه عنوان موسیقی و اعتراض رو انتخاب کردیم.
پس بریم سراغ موسیقی و اعتراض و ترانه های برتر خرداد ماه رو بشنویم.
ترانه شماره 1، با من بمان، یا همون ترانه معروف Stand By Me، به خوانندگی اندی و بونجوی.
دست به دست هم زدن، تو و من هم وطن، درد تو درد من، با من بود. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by.
ترانه شماره 2، هیچ کس و یه روز خوب میاد.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خشت بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون، بالاخره پیداش میشه رنگین کمون. دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو. مؤذن اذان بگو، خدا بزرگ بلا به دور مامان، امشب واسمون دعا بخون.
ترانه شماره 3، وطن، با اجرای کارلو ونت.
وطن با کی رفتی به جنگ، کشتی هم وطن، هر لحظه دم به دم، شاید هم خوابی هنوز. ای وطن با کی رفتی به جنگ، کشتی هم وطن.
ترانه شماره 4، زبان آتش، با اجرای استاد محمد رضا شجریان.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تو فنگت دست تو یعنی زبان آتش و
ترانه شماره 5، علی کوچولو. بله، همون ترانه علی کوچولوی معروف، اما این دفعه با اجرایی تازه، یغما گلروی.
علی کوچولو دیگه کوچیک نیست، سر راهشه یه تابلوی ایست، یه دانشجوی
ستاره داره، دست از رویاهاش بر نمی داره. باباش تو زندونه، علی با مردم تو میدونه، یه سرودو میخونه، سر اومد زمستونه، پیرهنش غرق خونه.
ترانه شماره 6، ما پیروز میشیم، با صدای جوان باز. جوان باز خواننده سبک فالک، بیشتر در نیم قرن اخیر با ترانه های اعتراضی و آرامش شناخته شده.
ما پیروز میشیم،
ترانه شماره 7، مالک این خاک، با صدای هنرمند جوان حامد نیکپی. جالب اینجاست که شعر این ترانه سرایندهی گمنام داره و تا این لحظه کسی نمیدونه که شاعر این ترانه کیست.
آن خس خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم، نور منم، عاشق رنجور منم، شور منم، نور منم، عاشق رنجور منم.
ترانه شماره 8، رفیق، با صدای آشنای سیاوش قمیشی.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه.
ترانه شماره 9، ندای سهراب. ترانه که ما وقتی که شنیدیم برای اولین بار و به دنبال سازنده این اثر بودیم، به جز اسم مزدشت اسم دیگری نیافتیم. بنابراین ندای سهراب کاریست از مزدشت.
خبر اومد که مردم تو خیابون، تموم عاشقا جمعن تو میدون. خبر اومد ندا غلطید در خون، نظاره جون بده آزادی آسون، نظاره جون بده آزادی آسون.
ترانه شماره 10 از گروه آبجیز با نام بیا.
بیا تو هم برای یک بار و واسه همیشه، به جمع عاشقا بپیوند و ببین چی میشه.
دیگه توی زورخونه ها هم مردم و شریفم، پا به رهنه با یلو صد تا هم مزل و حریفم. تو با زانو بند و نقابا با تم و کلا خوب،
با آخرین ترانه برتر خرداد ماه، موسیقی و اعتراض، به پایان این برنامه ویژه موسیقی رادیو فردا هم نزدیک شدیم. و بیا تو هم یک بار و واسه همیشه به جمع عاشقا بپیوند و ببین چه میشه و در مسابقه خرداد ماه شرکت کن.
دوباره مثل همیشه، مثل هر ماه، منتظر تماس های تلفنی شما، اسمس ها و ایمیل هاتون هستیم.
در ضمن فراموش نکنید اولین برنامه ویژه رادیو پس فردا همین پس فردا، یا اگر جمعه شنونده ما هستید همین فردا شنبه 8 خرداد از ساعت 10 تا 11 شب به وقت تهران پخش میشه. همراه ما باشید به ما میتونید به آدرس music@radiofarda.com ایمیل بزنید و برای برنامه جدید رادیو پس فردا هم میتونید به pasfarda@radiofarda.com ایمیل بفرستید.
خب پیام جان، دیگه فکر میکنم به آخر برنامه رسیدیم، سریع خدافظی بکنیم و تنگه. هاتوسا عزیزی هستم از بخش موسیقی رادیو فردا. سرتون شاد و دلتون خوش.
پیام رضی و بدرود.